بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، بحث در تنبیه سوم بود. تنبیه سوم راجع به این بود که گفتیم در اگر ما علم به حدوث داشته باشیم، بعدش شک کنیم، یقین داشتیم، وضوع گرفته بودیم، بعد از مدت شک کردیم که آیا وضوع ما نقص شده یا نقص نشده. علم به حدوث شک در بقا، علم اینکه جای استصحاب و جای شک و شبهه‌ای درش نیست. ولیکن تأسف اینه که در احکام شرعیه علم به حدوث ما نداریم اصلا، برای اینکه ادله احکام شرعیه عبارت است از کتاب که ظواهر کتاب است، سنت که هم خبر واحده، همه اینها اماره گفته می شود و مفید ظن به حکم الهی و نه مفید قطع. و حالا که در ادله استصحاب لا تنقض چی؟ یقین بشد، نگفته لا تنقض امارت بشد، لا تنقض یقین بشد. پس رکن مهم استصحاب، رکن مهمش هم عبارت از همین یقین به حدوث. جایی که یقین به حدوث نباشد اونجا استصحاب جاری نمیشد. ولذا کل علما در باره اینکه استصحاب کنن مؤدای اماره را و مفاد اماره را که در اول حکم با اماره ثابت شده، بعدم شک کردیم، تغییرات پیدا شد شک کردیم، اینمینج استصحاب در مفاد اماره، در مفاد بله دلیل ظنی استصحاب جاری نمیشود، چون رکن مهم استصحاب یقینی به حدوثه. ولذا گفتیم علما اینجا گیر کردن و هر کدام از فقها یک راه را انتخاب کردن. بله، محقق نائنی و شاگردای نائنی یک راه را انتخاب کردن، محقق صاحب کفایه یک راه را انتخاب کردن، بعضی از علما و محققین معاصر یک راه دیگری را انتخاب کردن برای اینکه بتوانن در مفاد اماره استصحاب جاری کنن. خوب توجه کنم، برای اینکه شک در بقای شی برای تقدیر حدوثش، در باب اماره شک در بقای علا تقدیر حدوث، چون یقینی به حدوث نداره، فرض اینه که یقینی به حدوث نداریم، اماره مفید یقینی به حدوث نیست و یقینی به حدوث چیه؟ رکن استصحابه. یقین در باب استصحاب یقینی موجودیه ها، در قبلن هم خوندیم در اول رسائل که یقین گاهی یقین طریقیه، علم گاهی علم طریقیه، گاهی علم موضوعیه. علم موضوعی را هم گفتن چهار قسمه یا گفتن دو قسمه، گاهی موضوع به عنوان صفتیت، گاهی موضوع یا حکم شرعیه به عنوان طریقیت، به عنوان که کاشف از متعلق موضوع یا حکم شرعی قرار میگیرد. اینجا هم لا تأخذ الیقین، لا تنقض الیقین به شک، یقین موضوع در موضوع استصحاب اخذ. درسته که یقین نسبت به متعلقش که وجوب یا حرمت یا ملکیت یا زوجیت، نسبت به متعلقش یقین و یقین طریقیه، ولیکن نسبت به خود استصحاب یقین یقین موضوعیه، در موضوع استصحاب اخذ شده. خوب توجه کن، وقتی که در موضوع استصحاب اخذ شده باشد، تا یقین نیامده استصحاب امکان ندارد. و از ادلهش همینجور در میاد، لا تنخذ الیقین بالشک، نگفته لا تنخذ الحالت سابقه بالشک، نه، بلکه یقین دخالت دارد و علاوه بر اینکه حالت سابقه داشته باشد و ثابت شده باشد، یقینم باید بهش داشته باشیم. یقین میشه موضوع، در یقین موضوعی تا موضوع نباشد حکم جاری نمیشه. در باب یقین موضوعی خواندن آقا گفتم که یقین نسبت به متعلقش تاریخیه، ولی نسبت به حکم دیگر میشه چی آقا؟ موضوعی. مثلا گفته هر وقتی که من یقین کردم به حیات ولد، بر من واجب است صدقه بدهم. ببینیم که این یقینی به حیات ولد نسبت به وجوب صدقه موضوعه، موضوعیه. تا یقین به حیات در واقع و حیات باشه یا نباشه، حیات واقعی معیار نیست، موضوع وجوب صدقه چیه؟ یقینی به حیات، نه حیات ولد، یقین. برای اینکه نفس من میگه مطمئن باشه، همین که نفس من اطمینان داشت، یقین داشتم به حیات ولد، برای صدقه واجب. اونجا میبینیم که یقین، یقینی چی آقا؟ موضوعیه. یا مثلا یقین مجتهد نسبت به احکام شرعیه، نسبت به خود مجتهد یقینش یقینی طریقیه. یقین پیدا کرده که نماز صبح واجب باید بخونه، یقین پیدا کرده نماز ظهر واجب باید بخونه، اینا نسبت به متعلقات یقین، یقین نسبت به خود مجتهد یقین چی میشه؟ تاریخی. ولی نسبت به من که از این مجتهد میخوام تقلید کنم، یقین مجتهد یقینی موضوعیه. تا او یقین پیدا نکرده بر من تقلید جایز نیست. پس بر من تقلید وقتی جایزه که او یقین پیدا کند به وظیفه شرعی. میبینیم که یقین گاهی تاریخیه گاهی موضوعی. خب در باب استصحاب، لا تنقض الیقین بشر، آیا تنها ثبوت حالت سابقه معیاره یا اینکه یقین موضوع اخذ شده در ادله؟ ظاهر ادله استصحاب اینه که یقین اخذ شده. اگر یقین اخذ شده باشد در جایی که حکم با اماره ثابت شده، در اونجا استصحاب باید جاری نشود، چون ثبوت هست، حالت سابقه با مقتضای اماره هست، ولیکن یقین نیست. مادامی که یقین نباشد موضوعی استصحاب نیست، ولذا اثر استصحاب که استصحاب جاری کردن باشد اینجا بار نمی شود.
در مورد استصحاب یقین موضوعی استفاده است یا موجود است؟
یقین موضوع، یقین در موضوع استصحاب، لا تنقض الیقین بشه.
من استفاده موضوعیش
کردم. نه، او خود ظهور یقین دائما بر طریقیه. یقینی که موضوع قرار میگیرم از باب اینکه کاشفی از متعلقشه، لذا در این حکم دوم موضوع قرار گرفت. خب این اصل اشکال برای اینکه علماء و فقها در صدر چون که این اشکال حل کنه. اولین حل این اشکال، خوب توجه کنید ها، از مدرسه محقق نائینیه. مدرسه محقق نائینی یعنی خود نائینی و شاگردانی است از قبیل آقای خوبی و بقیه، آقای محقق کاظمی و اینها. ولی رای حل که اینها سنجیدن گفتن که ما بریم ببینیم ادله حجیت چیه. وقتی که میگه اماره حجیت، معنای حجیت چیه؟ اونجا گفتن که ادله حجیت معنایش اینه که شارع مقدس این اماره را علم تعبدی قرار داده، جعل کرده علم تعبدی و اعتبار کرده علم تعبدی. وقتی که علم تعبدی شد کار درست میشه. برای اینکه ما دو فرد یقین داریم، یک یقین وجدانی داریم و یکی که در جاهایی که یقین داریم وجود گرفتیم بعد شک میکنه، اینجا بود یقینی وجدانی. یکی هم یقینی تعبدی در جایی که اماره گفته این شای نجیسه، اینجا یقینی تعبدی داریم. وقتی یقینی تعبدی که داشتیم، لا تنقض الیقین بشک شامل میشه، قشنگ پاکیده شامل میشه. این اولین رایه برای اینکه ادله حجیه که آمده، بله گفته که این امارام یقین تعبدیه، اینمی ادله حجیت ها. خوب توجه کن، اینمی ادله حجیت حاکم است بر اون دلیلی که یقین را موضوع قرار داده. هم مثل در باب استصحاب، در باب استصحاب نگفت لاتن خود الیقین بشک، ظاهری لاتن خود الیقین بشک یعنی یقین وجدانی. ولی وقتی که ادله حجیت آمده گفته که خبر واحد را هم من اشاره یقین قرار دادم، یه حاکم بر اونه. یعنی کما این که یقین وجدانی یک موضوعه، یقین تعبدی هم فرد دیگری از موضوع می شود. از این جهت را درست میشه، هموار میشه برای استصحاب در باب احکام شرعیه ای که با امارات ثابت شده باشد. این یک راه خوب باشد.
مجموعه حاکم بر ادله یقین موضوعیه چطور؟ مثلا یقین خود چه حجت نیست؟ تحصیل حاصل نمیشه شیخ؟
بحث ما در حجیت یقین که نیست، بحث ما در این است که اینجا فرض کن در باب استصحاب یقین موضوع استصحابه. یعنی به چی معنا لا تنقض الیقین بشک؟ گفته جایی که یقین وجدانی داری با شک کده استصحاب داری. اینی مفاد ادله استصحاب. ادله حجت خبر واحد آمده گفته اماره هم یک فردی از یقینه، یعنی جایی که اماره هم بود با شک در بخوا اگر داشی استصحاب داری تو. ای از این باب حکومت داره، یعنی یک فرد یقین اعتباری را ایجاد کرد. ادله حجیت کاری به او طریقیتش ندارم، حجیتی جای شک و شبه نیست، او مربوط به طریقیت هم. ما بحث ما در فعلا در یقین موضوعی نه یقین طریقی. خب یک مسئله، یک راه که محقق نائینی فرموده، منتها تمامیت این راه متوقف بر همین است که آیا ادله حجیت حاکم هست بر دلیلی که قطع را در موضوع، علم را در موضوع، یا یقین را در موضوع اخذ کرده یا نه. باید این حاکم باشد تا یک فرد دیگری ایجاد کند، یک فرد دیگری از یقین ایجاد کند و او حکمی که بر یقین وجدانی بار بود او را بر این یقین تعبدی هم بار کند. بحث در اینه که آیا این حاکم هست بر ادله چی؟ ادله قطع موضوعی، در ادله که قطع موضوعی در یک موضوعی حکم اخذ شده. یک بار آیا این را میتوانم ثابت کنم مدرسه نائینی یا نمیتوانم ثابت کنم حکومت را؟ اگر حکومت را ثابت نتوانستن پس اماره قائم مقام قطع موضوعی نمیشود، فقط قائم مقام قطع طریقی میشود. خلاص این یک مبنا. خب راه دوم، صاحب کفایه راه دوم را انتخاب کرده. راه دوم چیه؟ خوب توجه کن. صاحب کفایه میفرماید یقینی که در باب استصحاب اخذ شده یقین موضوعی نیست. تمام، همین از بخ ممکن شده. گفته یقینی که لا تنقض الیقین بشد در باب استصحاب گفته یقین یقینی موضوعی نیست، بلکه یقین یقینی طریقیه، در طریقیت که جای شکی نیست که اماره هم قائم مقام قطع میشود. این یقین یقینی طریقیه و مفاد ادله استصحاب جعل الملازمه. ها خوب توجه کن، جعل ملازمه بین حدوث و بقا. یقین یقین تاریخیه که اگر ما حدوث نمیدانستیم با یقین کشف کردیم حدوث، و الا اصل ادله استصحاب نظر به این دارد که ملازمه یعنی بین حدوث و بقا، هر شیئی که حادث بود اونمو ملازمه دارد با اینکه او باقی باشد. این هم مسلک صاحب کفایه که بعد اگر کفایه را انشالله تدریس کردیم این جمله را اونجا، خیلی عبارات صاحب کفایه بسیار مجمل و گیج کننده ها، اون تا منظورش اینه که امروز عرض میکنم توضیح میدم. بعد اگر به کفایه مراجعه کردین در باب استصحاب این مطلب برای شما کاملا اونجا روشن و حل میشود. ایشان فرموده که ادله استصحاب نظر دارد به جعل ملازمه. ملازمه بین چی و چی؟ بین الحدوث وال بقا. نه بین حدوث و بقا، کاری به یقین نداره. یقین یقین تاریخیه. خب حدوث گاهی ما از کجا کشف میکنیم؟ گاهی با یقین کشف میکنیم. و الا اصل ملازمه فقط هم حالت سابقه داشتنه، حالت سابقه داشت حدوث، بعد یعنی ملازمه با بقا داره. خب حالت سابقه داشتن مجرد حدوث با اماره هم میشه، منتها یقین نداریم به حدوث. و الا چون اماره حجت دیگه، حدوث ثابت میکنه، منتها یقین به حدوث نداریم. و صاحب کفایه میفرماد یقین یقین تاریخیه، یقین موضوعی لازم نیست که در باب استصحاب یقین باشه. چی یقین باشد؟ حالت سابقه را با یقین احراز کرده باشیم یا این حالت سابقه را با اماره احراز کرده باشیم، مهم حالت سابقه. حالت سابقه وقتی بود اونجا استصحاب جاری میشود. جعل الملازمه بین الحدوث والبقاء. خوب یاد بگیر آقا، نظر صاحب کفایه اینه، جعل الملازمه بین الحدوث والبقاء. و یقینم یقین طریقی شد نه یقین موضوعی. این دو مطلب از کلام صاحب کفایه در میاد، یک اینکه یقین یقین طریقیه، دوم جا مفاد ادله استصحاب جعل الملازمه بین الحدوث والبقاء. اینم جواب دوم که صاحب کفایه میفرماید. خوب توجه کن. خب وقتی که صاحب کفایه اینو فرمود، بعد آقای خویی بر صاحب کفایه اشکال فرمودن. ایشون فرمودن که نه، اولا ظهور لا تنقض الیقین بالشک اینه که این یقین یقین موضوعیه نه مجرد یقین تاریخی. و اگر یقین موضوعی باشد پس جایی که با اماره ما میخوایم استصحاب کنیم اونجا درست نمیشه استصحاب، چون تا موضوعی استصحاب نباشد استصحاب جاری نمیشه. معنای این که در موضوع استصحاب اخذ شده اینه، تا موضوع نباشد که حکم ثابت نمی شود. این ظهور ادله لا تنقض اليقين بالشك این است که یقین یقینی موضوعیه. خوب توجه کن. یک اشکال اول بر صاحب گفت. اشکال دوم ایشان فرمود که ادله استصحاب نظر دارد به جعل ملازمه بین الحدوث والبقا. خوب توجه کن. آقای خویی می فرماید که خوب بین الحدوث والبقا ملازمه لازم جعل کرده، ملازمه واقعی یا ملازمه ظاهری کدوم ملازمه را جعل کرده؟ لا تنقض الیقین بشک. اگر لا تنقض الیقین بشک ملازمه واقعی جعل کرده باشد، اون وقت این استصحاب از اصل عملی خارج میشه، میشه اماره ها. برای که عدل استصحاب میگم ملازمه واقعا هر چیزی که حادث باشد و بقا دارد واقعا. خب اگر واقعا باقیه، خب این خبر از حکم واقعی داده، پس این میشه اماره، نمیشه اصل عملی و این خلاف فرض. علاوه بر این که این خلاف وجدان هم خیلی جاها ما میبینیم که حدوث با بقا ملازمه نداره. حادث شد، یک ساعت بعد از بین میره، دو ساعت بعد از بین میره، سه ساعت بعد از بین میره، چهار ساعت بعد از بین میره. اشیا متفاوته. اینجوری نیست که ملازمه واقعی باشد بین هر چیزی که حادث شد او الی یوم القیامه بقا داشته باشد. همچون چیزی خلاف وجدانه. علاوه بر این که خلاف وجدانه، بله، این جعل ملازمه بین، معنایش این میشه که استصحاب میشه اماره، همیشه خبر داده هر چیزی که حادث شده بود، من اماره چون جعل ملازمه کردم پس این باقیه، به حکم واقعی باقیه و این درست نیست. این مشکال دوم. و اگر مقصود صاحب کفایه ملازمه ظاهری باشد که هر شیئی که حادث بود، حادث شده بود، او ظاهرن بقا دارد. ظاهرن بقا دارد یعنی منجز در تنجیز ملازمه است. هر شیئی که حدوثاً منجز بود، با هر دلیلی که منجز بود، اونمو شیئی به حکم استصحاب بقاءً منجزه. ملازمه بین الحدوث و البقا در تنجیز، هر جا که تنجیز حادث شده بود اونمو تنجیز بقا دارد. اینمی اگر مقصود صاحبی که باید باشد، بازم اشکال بهش وارده. و اون اشکال عبارت از اینه ها، خوب توجه کنید، در علم اجمالی اونجا علم اجمالی علما اونجا بحث کردن و مطرح کردن که اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا کاسه نجسه، مقتضای علم اجمالی چی؟ آقا این دوتا کاسه یکیش نجسه، واجب اجتناب کنیم. هر دوتا منجس شده بر ما ها، نجاست در این کاسه باشد هم بر ما منجز به خاطر علم اجمالی، اگر در این نباشد در او باشد هم بر ما منجز، بر ما واجب از هر دو کاسه اجتناب کنیم. پس نسبت هر دو کاسه منجز شد یا نشد، که علاوه فرض که نجاست داشته باشه هر کدامش منجز شده بر ما. خب در همین اسنا اماره آمد گفت اینی کاسه شرقی نجسه. با مجرد که اماره آمد گفت کاسه شرقی نجسه، علم اجمالی منحل شد. علم اجمالی که منحل شد، او کاسه غربی از تنجیز افتاد، او دیگه ارتکابش بر ما اشکالی نداره. و حالان که صاحبی که قایه می فرماید که ملازمه بین الحدوث و البقا در تنجیز، در تنجیز خب اول حدوثاً تنجیز شده بود در دو کاسه، بعد بقاءاً چجور شد که او کاسه از تنجیز ساقط شد. پس معلومه که ملازمه در تنجیز بین الحدوث والبقا نیست. اونو کاسه اون طرفی اول منجز شده بود، الان منجز حدوثاً، ولی بقاءاً منجز از تنجیز افتاد. پس این فرمایش صاحب کفایه درست نیست. یک راه دیگری را هم مرحوم شهید صدر فرموده ها، بله، که در باب اماره یک راه فراری باشد. و اون راه فرار اینه که ما بر روایاتی که کلمه یقین داره تمسک نمی کنیم. در باب استصحاب یک روایتی داشتیم به نام روایت عبدالله ابن سنان. خوب یاد بگیر آقا، روایت عبدالله ابن سنان اصلا درش کلمه یقین وجود ندار. چجوری بود؟ اون روایت عبدالله ابن سنان این بود که امام آمد از امام سوال کرد که من همسایه یهودی دارم، ای از من لباس امانت میخواهم، عروسی موره در هتل مثلا، از من لباس امانت میخواهد، منم لباسم رو امانت دارم، کور یا شلوار یا هر چیز لباسی که بوده در اون زمان. بعد که ای همسایه ما آمد برگردان لباس مرا، آیا بر من لازمه که بشورم؟ چونی کافر بوده، ممکنه بدنش عرق کرده باشه، ممکنه دست تر بهش زده باشد، ممکنه که خب بالاخره یک چیزی بهش سرایت کرده باشه به لباس من. امام میفرماید که نه، و وقتی که تو را امانت دادی و هو طاهرون حینما اعرته، وقتی که او را امانت دادی و هو طاهر، نگفته که یقین به طهارت داشتی، کلمه یقین اینجا نیامده، فقط همون حالت سابقه معیاره. هر جایی که حالت سابقه بود کاری به این نداره که یقین باشد یا یقین بگو
نباشد،
اونجا میشه استصحاب جاری کنی. پس در مواردی که اماره بود اونجا از به این روایت تمثل میکنی، در جاهایی هم که یقینی وجدانی داشتیم که لاتن خود الیقینه به شک تمثل میکنیم، چه اشکالی داره؟ اینم یک راهی که مرحوم شهید صدر فرموده. بعد و دیروز عرض کردم در تتمه مطلب، بعد جوابی که محقق نائینی فرمود که حجیت امارات از چه بابه؟ از باب تاریخیت یا از باب موضوعیت؟ گفتم اگر از باب تاریخیت باشد، بله، اون وقت این اماره یک فردی از یقینه، فرد منتها یقین اعتباری، نه یقینی وجدانی، چون حجیتش از باب تاریخیت، تاریخی یعنی از باب این که کشف میکند، متعلق را کشف میکند از اون باب، و وقتی که از اون بابه بسی میشه یک فرد یقین، منتها فرد اعتباری. بعد در بحث در اینه که در اون دلیلی که یقین را موضوع اخذ کرده، دلیل استصحاب، آیا این یقین اعتباری بر او حکومت میکند ادله حجیت تا اینکه قائم مقام قطع موضوعی بشد، یا نه بر او حجیت، بر او حکومت ندارد، فقط قائم مقام قطع طریقی میشه، نه قائم مقام قطع موضوعی، اون بر او مربوط میشه. اما اگر حجیت امارات از باب سببیت باشد، گفتیم که سببیت دو قسمه، یا این که میگیم سببیت به این معنا با مجرد که اماره قائم شد، اونمو عمل، ذات عمل دارای مصلحت میشه و حکم واقعی رو پیدا میکنه. اینجور اگر باشد همیشه دائما اماره مفید قطع وجدانی است، چون فرض اینه که هر جا اماره قائم شد از باب سببیت دیگه، یعنی خود قیام اماره سبب میشه که در این عمل مصلحت ایجاد شده. وقتی مصلحت ایجاد شده حکم واقعی هم همینه. خب اینجا همیشه در مورد امارات قطع پیدا میکنیم، و همین عبارتی بود که در معالم گفته بود که ظنیت الطریق لا ينافي قطعیتا حکم، ظنیت الطریق لا ينافي قطعیتا حکم، این عبارت علامه بود. بعد یک عده‌ای که خوب نفهمیده بودن بر علامه اشکال کرده بود که این حرف علامه که تصویبه، حرف علامه مثلا ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، که اگر مقصود علامه حکم ظاهری باشد درسته، اگر حکم واقعی باشد که راستی راستی همون تصویب دیگه، تصویب معتزلی ها با تصویب اشاعره میشه. خب اگر از باب موضوعیت پیش آمدیم، خب اگر گفتیم که خود قیام اماره موجب احداث مصلحت میشود، و اینجا بله اماره قائم مقام قطع میشه. چرا؟ برای اینکه با مجرد قیام اماره اون عمل دارای مصلحت میشه و حکم جعل میکنه مولا. وقتی حکم جعل کرد، ما یقین پیدا میکنیم که حکم داره، یقین وجدانی ها، نه یقین تعبدی. بنابر اینکه سببیت به این معنا و موضوعیت به این معنا باشد که خود قیام اماره سبب می شود که مصلحت در ذات عمل، نه با قید اضافی، در اینجا قائم مقام می شود، یک صورت. ولی قسم دوم احتمال می رد در باب سببیت و موضوعیت، که اماره سبب بشود، قیام اماره سبب بشود که اون عمل با قیدی که مؤدای اماره هست، با این قید دارای حکم بشود، و با این قیدی که مؤدای اماره هست، و وقتی تا وقتی مؤدای اماره بود در حدوثش، بله قد پیدا میکنیم که حکم داره، چون مؤدای اماره هم هست. ولی بعد که شک پیدا کردیم دیگه از مؤدای اماره بودن خارج، و الا اگر مؤدای اماره باشد که شک نداریم، همین که شک میکنیم معلومه که شک داریم که اماره ایر شامله این زمانه یا این زمان شامل نیست، پس مؤدای اماره بودن وقتی احراز نشود قهرن، بله اینجا حکم تابع نمیشود، و لذا یقین پیدا نمی کنیم با حکم، یقین که پیدا نکردیم اون وقت استصحاب جاری نمی شود. پس سببیت دو قسمه، بنابر یک قسمش بله می شود اماره قائم مقام قرض بشود، در یک قسم دیگرش نمیشه، بنابر ترقیت هم که نمیشه، بنابر سببیت هم که نمیشه، مشکل سر جاش باقی میماند. سر جاش اینه که در باب موارد امارات استصحاب کردن مشکله، چون حدوث حکم با اماره ثابت شده بود، با ظاهر آیه، با خبر واحد، با اجماع منقول، اگر اجماع منقول را حجت بدانیم مثلا، خب با اینها ثابت شده بود، حالا شک کردیم که حکم باقیه یا باقی نیست، اینجا دیگه لاتن خود الیقین به شخص جاری نمیشه، شامل نمیشه، برای که ما از اول یقین نداشتیم تا لاتن خود الیقین به شک شامل شد، از اول به مقتضای اماره بود و فرض اینه که اماره هم مفید قطع نیست، از این جهت لاتن خود الیقین به شک شامل نمیشه، مگر اون سه تا جواب یا جواب محقق نائمی قبول کنیم که بگم ادله حجیت از باب تاریخیت یک و بر ادله موضوع قطع موضوعی حکومت میکنه، این جواب محقق نائمی و مدرسه میرزا، یا جواب صاحب کفایه را قبول کنیم که بگم اصلا یقین در باب استصحاب مدخلیت اصلا ندارد، اونی که مدخلیت دارد حدوثه، حدوث و بقا ملازمه دارد، هر شیء که حادث بود بقا هم دارد، که این مسلک صاحب کفایه بود که گفتیم اینم درست نیست، برای این که ملازمه واقعی اگر باشد و معنایش اینه که استصحاب خبر داده هر شیئی که حادث بود اونم واقعا باقیه، این میشه اماره، و حالا که این خلاف فرضه، فرض ما اینه که ما استصحاب رو اصل عملی میدانیم، از باب تعبد میدانیم، و اگر ملازمه ظاهری باشد نقضش در باب علم اجمالی، اینم جوابی صاحب کفایه. اون یک جواب اخیری هم که در بعض مواردی که ما نتوانستیم از راه دیگر پیدا کنیم تمسک میکنیم به روایت عبدالله ابن سنان که در باره لباسی که برای اون کافر ذمی عاریه داده بود و او رفته بود عروسی، از اونجا که برگشت از امام سوال کرد صاحب لباس که نمیر همسایه خود رو مدده بودم، همسایه ما کافر ذمی بود، رفته بود در مجلس عروسی ختمانه هر چیزی که بوده، حالا آوردم این لباس رو پس بشورم یا نشورم، امام فرماد نه نشور، نیاز نیست، چرا؟ برای که وقتی که تو او را دادی و هو طاهرون طاهر، نگفت که وقتی او دادی تو یقین به طهارت داشتی، کلمه یقین را نیاورده، پس یقین دخالت در باب استصحاب نداره، فقط حالت سابقه داشتن معیاره. خب اینجا امام فرمود حالت سابقهش طهارت بود و هو طاهرون، خب انجام در موارد امارات هم حالت سابقهش با اماره ثابت شده، ولو یقین در کار نباشد استصحاب جاری می شود. بخوانیم یا بس آقا؟ بس.